دیدن منشأ نبوت بشه، به اصطلاح فکر کردن منشأ عقوبت بشه. این سمع و البصر و الفؤاد، دل انسان منشأ عقوبت بشه، فکرهای بد میکنه، نقشه های بد میکشه، منشأ عقوبت بشه. شنیدن منشأ عقوبت بشه. روایت در مقام دفع استبعاد ترتب عقوبت بر مجرد سماع و شنیدن، به حضرت میفرمان ما اصف احال تو رو، اگر مرد میامد سراغ تو و تو بر این امر عظیم بودی، یعنی فرض شده حضورش در اون مکان که ملازم با سماع غنا بوده، در حالی که علم به حرمت نداشته، اینا حضرت امر عظیم به حساب آوردن، گناه بزرگ به حساب آوردن. پس اگر مورد مجرای عفو براعت بود، اگر موردی که این راوی علم به حرمت نداشت میتونست مجرای مشمول دلیل براعت باشه، جا نداشت که حضرت بفرماد تو بر امر عظیمی بودی، تو معذور بودی. معلوم میشه دلیل براعت و جعل ترخیص مال مورد تمکن از فهم و سؤال نیست و هر جاهلی مشمول این حدیث نیست. سل ما بدالت، یعنی غلطه. حضرت فرمودن قم فاغتسل و سل ما بدالت، برو بله با صاد صاد غلطه توی اون مسئله که من دیدم. یعنی سل ما بد، میدونم سل ما بدالت یعنی چه، میدونم قم فاغتسل، برو غسل بکن و سؤال بکن. یعنی این که هر مقدار میتونیم برای جبرانش، برو غسل بکن، نماز بخون، یعنی به هر مقدار، نمیگم دو رکعت چهار رکعت، به هر مقداری که میتونی ما بدالت فرض کن. یعنی ما وحردت، ما تحقق غلط، یعنی اینجور نیست که حد معینی رو خلاصه برای تعیین کنیم. من روال از وسائل دارم مردونم حتما همینه، اون جایی که سین داره درست، من روایت دارم از وسائل دارم روایت را عرض میکنم. سلم آبدا قم فاغتسل و سلم آبدا، یعنی اگر اینا نداشت خلاصه من روایت وساد میکنم. خب به هر حال مفاد این روایت همینه، و این که مکلف در مخالفت واقع اونجایی که تمکن از فحص داره معذور نیست، و اصل براعت مال موارد غیر جهل با تمکن از فحص. یکی از روایات دیگری که باز میشه در این مجال تبیین کرد، روایت معتبره عبدالرحمن بن الحجاجه که در ابواب قضا مرحوم صاحب وسائل اونجا مطرح فرموده، که مفاد این روایت قبلا به مناسبت بحث ادله براعت هم و وجوب احتیاط هم گذشت. مفاد این روایت اینه که سألته عن رجلین اصابا صیدن، خلاصه دو نفر اشتراک در دو نفر محرم که اشترکا فی صیده، آیا بر هر یک از این دو کفاره ثابته یا کفاره واحده به عهده هر دو تقسیم میشه؟ حضرت میفرمان که هر کدوم یک کفار، ولو دو نفری یک صید رو با هم همکاری کردن، دو نفر محرم با هم یک صید از اونها محقق شده، اما هر کدوم یک کفاره مستقل کامل. راوی میگه که عبدالرحمن بن حجاج میگه قبلا من مورد سوال از این مسئله قرار گرفتم، فلم عذر ما علی، نمیدونستم چیه. حضرت زید روایت اینجا اینجوری فرمودن اذا اصبتم به مثل هاوا فعلیکم به احتیاط حتی تسألو و تعلم، اگر به مثل این موارد گرفتار شدید خلاصه عهد براعت ندارید، فعلیکم به احتیاط حتی تسألو تا وضعیت براتون روشن بشه به واسطه سؤال و تعلمو. اگر مراد به این اضافه سبتون به مثل هادا، یعنی اگر گرفتار واقعی این چنین شدید که نمیدونید یک کفاره دارید یا دو کفاره دارید، این باشه که دلالتش بر این که اصل براءت در موارد تمکن از فحش جاری نمیشه پر واضحه. یعنی اگر شما اتفاقی افتاد حکمشو ندونستید، تکلیفتون نمیدونید چیه، فعلیکم به احتیاط حتی تصرف. ولی اگر، یعنی میشه از ادله وجوب فهم، ولی اگر مفاد این روایت این باشه که در مقام افتا اگر مورد مسئله قرار گرفتید که آقا حکم این مسئله چیه، در مقام افتا علیکم بالاحتیام به ترک افتا، این باشه دلالتی بر وجود فهم در مانحفی در شبهات بدویه قبل الفهم و عدم جرمان براءت نداره. مفادش اینه که فتوای به غیر علم جایز نیست و این یک امریه که عقلم بهش حکم میکنه، چون فتوای به غیر علم تغییر جاهله، افتاء به غیر علم نوعی کذبه. علیکم به افتیار در این موارد. ولی بعید نیست که منظور ادا اصفتون به مثل هادا، یعنی اصفتون به مثل این قضیهی که تکلیفتون رو ندونستید چیه، یک کفار از یاد و کفاره، واجب یا واجب نیست، در اینجور موارد فعلیکم به احتیاط، یعنی احتیاط عملی به لحاظ حکم واقعی نه به لحاظ افتا، بعید نیست. ولذا روایت صحیحه عبدالرحمن به حجاج هم از ادله وجود فحص خواهد. ولو این روایت رو مرحوم شیخ و دیگران ندیدم اینجا مطرح کرده باشن، ولی جا داره این روایت هم در ضمن این روایات دانده بر وجود فحص مطرح بشه. اذا اصبتم به مثل حالا فعلیکم به احتیاط، یعنی اینکه اگر یه اتفاق اینجوری افتاد که حکمشو ندونستید، خب در این به مثل حالا احتیاط کنید، یعنی اینکه حکم به براءت نکنید. ظهور قضیه اینه. و اما اینکه اذا اصبتم به موردی که حکمشو نمیدونستید در فتوا احتیاط کنید، فتوا ندید، اونم میتونه یه مصداقش باشه. اما اینکه روایت منحصرا در مقام منع از افتاء به غیر علم باشه، این خیلی با ظهور روایت مساعد نیست. میدونن اینا یک نصف کفاره ثابته، ولی نمیدونن که آیا خلاصه بیش از اون لازمه یا نه. یعنی اگر این دو نفری که این سیر رو کردن یکیشون به دیگری گفت آه کار منم تو برو انجام بده، خب اون آرد یه گوسفند خلاصه انجام داد، این حتما تکلیف بوده، اما این مقدار کافیه یا نه، یا باید دو گوسفند باشه شکل از این ظاهر. خب بحث در این بود که با فرض این روایات داله بر وجوب فحص و وجوب تعلم، وضعیت روایات داله بر براءت چجور میشه؟ و ما گفتیم این روایات مخصص روایات داله بر براءته، لو تمت دلالت روایات براءت بر براءت قبل الفرد. اشکالی رو از مرحوم آیه صدر بر دلالت روایات این طائفه نسبت به وجوب فحص برای کسی که به این روایات برخورد نکرده بیان کردیم و جوابش بودم. اشکال دیگری به این روایت و این روایات و دلالت اونها بر وجوب فحص شده در کلام مرحوم آغاسیان. البته ایشون تمام روایات رو ذکر نکرده، اون روایات که ایشون خودش مطرح کرده که روایت مجدور و همین روایت استماع جناب و روایت حلا تعلم تو ظاهرا همین دو تا روایت باشه، و برخی از روایات امر به سؤال و آیه نفر رو مواردی از این داره. ایشون به کل دلالت کل این روایات یه اشکال دیگری فرمیده.
روایت عبدالرحمن بن حجاج جزء روایات ایشون نیست. چرا میگم نیست؟ چون که بخشی از این اشکالاتی که ایشون داره میخواد بکنه، اگر ایشون روایت عبدالرحمن رو فرموده بود دیگه اون اشکال رو نمیکرد. ایشون یه اشکالی کرده به دلالت این روایات، به این که خب این روایات محمول بر موارد علم اجمالی، روایات وجوب فهم، حلا تعلمت، حلا علمت، این مربوط به موارد علم اجمالی، هم میشه بر موارد علم اجمالی. نتیجه اینه که پس بنابراین در شبهات قبل از در شبهات بدویه دلیلی بر وجود فهم نخواهیم داشت. با این بیانشون خواسته بفرماد که ما باشیم و دلیل رفع اعمال یعلمون که دلیل براءت است و حدیث هم لا تعلمت، نتیجه این میشه که فحص واجب نیست، چون رفع اعمال یعلمون اطلاق داره، یه بدون فحص محکوم به براءتی و دلیل هم لا تعلمت هم موارد علم اجمالی رو میخواد بگه باید فحص کنیم، اما موارد شبهات بدویه نه، پس اطلاق روایت براءت محکم. این یکی از اشکالاتی که در کلام مرحوم آزیار به حسب نقل نهایت الافکار در دلالت این روایات مطرح شد. چون موردش علم اجمالی نیست، چون موردش بعض اینه که مکلفیه که عبدالرحمن دجاج که تکالیف عمدش مشخصه، میگه تو این قضیه من ندونستم چه بکنم. یعنی فرضش اینه که من یه آدم متشرع عالم به احکام و اینا موردی، ولی که آیت الله هم طرف باشه و هم نیست محیط به کل فرق باشه، میگه آمدم این قضیه رو ازم سوال کردم توش موندم. این قضیه علم اجمالی چی داریم؟ که اقل و افتر دیگه شبه وضعیه است نسبت به ظاهر، خیال کردم میخواید علم اجمالی وضعی رو بگیم، این که علم اجمالی نیست، یک کفاره یا دو کفاره نمیدونم باید یک گوسفند بدیم یا دو گوسفند بدیم، یه علم اجمالیه.
اگر اکثر
به علاوه بقیه، پس اقل علی کل تقدیر حرام. اصلا در مورد اقل و اکثر تعبیر به علم اجمالی غلط، خاطر انحلال دیگه. یعنی در حقیقت ما اقل را میدانیم، زائد بر اقل را شک داریم. علم اجمالی دارم یا 100 تومن یا 150 تومن، اصلا غلطه. من علم اجمالی به 150 تومن ندارم، علم تفصیلی به 100 تومن دارم، شک بدیه در 50 تومن زائد دارم. اون اقل و اکثر بحث ارتباطی است، اون مرادش به متباینه اینه. این دمن یاد خب میشه اقل و اکثر ارتباطی بسیار اونم قائلین به برات اونجا رو صبح بدیه فرق کردم. چرا؟ نه این مرمون شیخ قائل به احتیاط شد، غیر از شیخ هم مرمون آخون قائل به احتیاط شد. بله اگر کسی قائل به این بشه که در اقل و اکثر علم اجمالیه، بسیار علاوه بر این، حالا بذارید این رو حالا بین کلام مرمون آقاسی هایی حق ایشون زایه نشه، این روایت حتما منظور ایشون نیست، چون ادا اصفتون به مثل هادا معناش دیگه قضیه که حکمشو نمیدونستید، نه اینکه علم اجمالی دارید یا یکی یا نصفه. خب این اشکالیه که مرحوم معاذیه به دلالت این روایات بر وجوب فحص فرموده و لذا فرموده ما باشیم و روایت براءت و این روایات باید روایت براءت قبل الفحص محکم باشیم. ایشون این اشکال وارده، همونطوری که در کلمات برخی بزرگان هم اشاره شده که کجای این روایات فحص فرد علم اجمالی شده؟ یقال للعبد یوم القیامه یقول الله عبدی، افلا عملت و این قال لم اعلم قال افلا تعلمت. کجاش فرض شدن؟ علم اجمالی داشتیم، اسلام را دیم دیم. عبدی که عمل نکرده، مخالفت کرده با واقع در فرضی که نمیدانسته و منشأ مخالفت او عدم علم او بوده، معذور نیست. و این قال لم اعلم قال افلا علمت. خودش داره که علم اجمالی داشته. مفروض روایت اینه که اون عبدی که یخاطب و یعنب و یعاتب به این که چرا عمل نکردی، فرض اینه که علم اجمالی داشته. بعد این نیست خاله نم اعلم نه عبدیه که اصلا به معظم احکام علم داشته، به معظم احکام هم عمل کرده، این یکی رو عمل نکرده. یقول الله، حالا من میکنم راست حسابی نیست تطبیق میشه یا نمیشه. یقول الله یوم القیامه عبدی، عبدی افلا عمل، چرا شربشو تون کردی؟ یا آقایی که نماز خونده، روزه گرفته، سرک شرب خم کرده، افلا امن، چرا شرب خم کرد؟ چرا شرب تکن کرد؟ آیا مشغول این هست یا نیست؟ و این قاله لم اعلم، نمیدونستم خدای شرب تکنم مثل شرب خمه، افلا علم، چرا نرفت یاد بگی؟ بعد نمیگرده بیا خدایا 99 درصد از احکام و علمت و امن، این یکی و دیگه اطلاق افلا علم، این مورد را همشان نیامده تو روایت. این که این عبدی که ترک عمل او ناشی از جهل و از ترک تعلمه، علم اجمالی داشته، معذور نیست. نه، اطلاق افلا علمت مورد علم اجمالی و غیر اجمالی رو شامله. این اولا. و ثانیم اشکال مرحوم آخوند به حمل این روایات بر موارد علم اجمالی، توهم علم روایات ناظر به علم اجمالیه، امر به احتیاط و کذا که کرام آخون نبشاره شد. مرحوم آخون چی فرمود؟ فرمود ظاهر این روایت افلا یا حلا تعلم که عبارتشون اونجاییه که ترک عمل ناشی از عدم تعلم و جهل باشه، نه ناشی از علم اجمالی. عنوانی که موضوع قرار گرفته و بر اساس اون مورد اصاب قرار گرفته از عدم العلم، نه العلم الاجمالی. عدم علم گفتن بر شما عذر نیست، نگفتن در مورد علم اجمالی معذور نیستی. این لغویت عنوان مفروضه در دلیل پیش میاد. اگر شما مقید میدونید معناش چیه؟ معناش اینه که این روایت رو با دلیل منفصل هم نمیتونید مقید به موارد علم اجباری بکنید. حلا تعلم بگید خب اطلاق داره، چه در مورد علم اجباری چه در مورد شبهه بدویه. شما اول اینجوری گفتیم، یه گفتیم روایت اطلاق داره، مرماخون بالاتر پا گذاشت گفت نه اطلاق داره، روایت مال مورد غیر علم اجمالی، از موارد شک بدوی است. چرا؟ برای اینکه عنوانی که در روایت آمده عدم العلم رو میگه بر شما عذر نیست، نمیگه علم اجمالی در مورد شما معذور بودی. ولذا دلالت این روایات بر عدم معذوریت جاهل، نه از باب اطلاق در مورد شبهات قبل الفهم، نه از باب اطلاق بلکه از باب خصوص غیر قابل تغییر، دلالت این روایات تمام. پس این یعنی که اگر بخواد مورد علم اجمالی باشه، عدم معذوریتش به خاطر جهلش نیست بلکه به خاطر علمشه، اونتا علم اجمالی. روایت نگفت که تو چون علم اجمالی داشتی معذور نیستی، افلا علمت، چرا تعلم نکردی؟ یعنی ترک تعلم عذر شما نیست، نه اینکه علم اجمالی حجت بر شما. خوب گفت مرحوم آبون بود.
باقر رو ترکی کنی و تنجز رو بخاطر باقر
با علم
تفاصیل شک
داره، تفاصیل شک داره، ما به اصلش علم داریم و لذا عدم معذور
به عدم فهمیدن و علم
نه محافظه میکنه به خاطر اینکه تو میدانستی یا انجام نداری. درسته
سبت جمعه رو نکنیم یا نمیدونستیم چون نرفتیم
اصلا اصلش رو میدانستی یکی از این دو نماز، پس مکلفی که ترک بکنه میدونه واجب رو ترک کرده.
حالا هم میتونه مواخذه به علم اجمالی کنه، هم میتونه مواخذه به ترک واقع کنه.
میدونم اون عقوبتی که در روایت آمده اگر گفته بود چرا اونی رو که میدانستی ترک کردی، علم تو حجت
اجماع اصلا قابلیت انتصال نداره.
چرا چرا به احتیاط قابلیت انتصال به احتیاط داشت، قابلیت انتصالی تفصیلی نداشت؟ این اشکال اول مرحوم معاذیا و دومین اشکالاتی که بر دلالت این روایات بر وجوب فهم مطرح. اشکال دومی مرحوم معاذیا فرموده بر دلالت این روایات بر وجوب فهم، فرموده مفاد این روایات وجوب عمل به حجت عدله وجوب فحص، مفادش همون مفاد حکم عقل به که حکم تعلیقیه. شما بدون حجت بی گدار به آب نزنید، افلا علمت یعنی طبق حجت عمل کنید نه اینکه به واقع عمل کنید. این نیست مفاد این روایات. اگر این شد، اگر مفاد افلا علمت این شد که شما باید طبق حجت عمل کنید، خب عبد روز قیامت به خدا میگه خدای خودت گفتی رفع ما لا یعلم، و به تعبیری دیگر مفاد این روایات همون مفاد حکم عقل تعلیقی است. یعنی مفاد حکم عقلی است که مورود دلیل براءته. یعنی عقل میگه باید احتیاط کنیم، اما احتیاط کنیم اونجایی که حجت بر براءت نداشته باشید با حکم شما به رفع امالای علمون، دیگه عقل نمیگه باید احتیاط کنیم. حکم عقل به وجوب احتیاط اونجایی که هست معلق بر عدم ترخیص شارعه. وقتی شارعه گفته شما مرخصی، دیگه عقل میگه من حکمی ندارم، حکمی ندارم. نه اینکه موضوع حکم من هست و حکمی ندارم، حکم من موضوع نداره، سالم به انتفاع موضوع. مفاد این روایاتم مرحوم معاذیا میگه افلا علم این نیست که چرا به واقع عمل نکردی. چرا معاذیا این حرف رو میزنه؟ میگه و الا لازمش اینه که شما کل حجج و امارات رو دیگه زور میریزید، چون که در موارد حجج و امارات ممکنه ما به خلاف واقع عمل کرده باشیم، و اگر روز قیامت به ما بگن که چرا به واقع عمل نکردی، این خدای ما نمیدونستیم این اماره میگفت که واقعی نیست یا واقع به گونه دیگر، اگر بگن به ما افلا علمت هیچ. پس این روایت که میگه افلا علمت یعنی چرا تا به حجت عمل نکردی؟ اگر چرا طبق حجت عمل نکردی مفاد این روایاته، نه چرا طبق واقع عمل نکردی، نتیجه این میشه که دلیل رفع ما لا یعلمون بنابر تمامیت دلالتش بر براءت در شبهات قبل الفحص که فرض در این مرحله اینه، حاکم بر این روایاته. افلا علمت یا خدایا علمت از باب این که تو گفتی رفع امالای علمون متا علم تو به حجت، توی شاره صدق العادل رو بر من حجت قرار داری، گفتی خبر دال بر براءت علمون، من علم به براءت داشتم. لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یرویه عنا صفاتنا، من نباید در اعتبار خبر رفع امالای علمون تشکیک کنم، خبر حدیث رفت علمون، منتها علمون نه بالواقع، علمون بالحکم ظاهری بالبرائه. چون فرموده با این بیان باز قضیه وجوب فحص منتفی میشه، منتها منتفی میشه برای کی؟ برای کسی که عالمه به دلیل براءت باشه که مفروضه، و روایات وجوب تعلم مانعی از اخذ به براءت در موارد قبل الفحص نیست. این اشکال دوم ایشان که شاید از برخی از کلمات محقق دامادم این معنا استفاده بشه. بلکه باز به نظر میرسه این اشکال هم بر دلالت این روایات وجود تعلم را تمامه، همونطوری که باز در کلمات بزرگان مطرحه که اولا به خاطر اینکه ظاهر از روایت افلا علمت اینه که چرا تعلم واقع نکردی، اینطور نیست که چرا طبق حجت عمل نکردی. بله جایی که حجت باشه اونجا اتفاقی اون جایزه، ولیکن فرض روایت اینه که مکلف مخالفت واقع کرده، فرض مستند به یک حجتی هم نیست، ولیکن میگه چرا به واقع عمل نکرده. اگر اصرار بکنید بگید نه مفاد این روایت اینه که چرا طبق حجت عمل نکرد، خب کلام اینه که خود این روایات وجوب فحص داره الغا میکنه حدیث رفع رو و معارض با حدیث رفعه. حدیث رفع اقتضا میکنه اطلاقش فحص لازم نیست، این روایات یه نفع فحص لازمه، و شما در موارد شک و در موارد تمکن ملزم به فحص از اعتبار ثابت میکنه، برای تو حد اقل اینه که معارض اون میتونه قرار بگیره، نه این که براعت حاکم یا وارد بر این باشه. اخبار وجوب فحص یا حد اقل معارضه با دلیل براعت داره، و اگر دلیل براعت مبتلا به معارض شد دیگر از کجا میخواد شما اثبات بکنید براعت قبل الفحص رو؟ فرض ما اینه که فحصمون رسیده به اثبات براعت به حدیث رفع، و حدیث رفع هم مبتلا به معارض. حجت این چیه؟ رفع امال آیه علمونه. این میگه نخی فحص لازمه، معناش اینه که در مواردی که شما شک دارید میدونم یعنی کجاست موردش؟ موردی فرض اینه دیگه کجا برش پیدا میکنید؟ مورد علم اجمالی میخواید پیدا کنید برگشت به اون وجه ثابته، تعارض میشه دیگه. در نهایه اگر نگیم این دلیل وجوب تعلم حاکم بر دلیل براعت و میخواد بگه که در مواردی که واقع را نمیدانید باید فحص کنید، و مورد باقی برای اخبار براعت موارد عدم تمکن از فحصه، اگر نگیم روایات وجوب تعلم حاکمه حداقل معارضه، اگر معارض شد اخبار براعت از دست ما میگیره و دیگه برای قبل الفحص دلیلی بر براعت نخواهیم داشت، پس اثبات براعت قبل الفحص نخواهد شد. این هم اشکال سوم در کلام آواز شد. آخرین اشکالی که به عنوان چهارمین اشکال اینجا مطرح میکنیم و سومین اشکال در کلام مرحوم آوازی هست اینه که خلاصه اخبار تعلم اطلاق نداره نسبت به زمان ما. اخبار تعلم مال اون زمانی که طرف تمکن از رجوع به معصوم و فحص و سؤال از معصوم داشته که واقع به واسطه سؤال از معصوم برش منکشف می شده. در اینجور موارد افلا تعلم، ولی در مواردی که از قبیل زمان ما که طرف تمکن از فحص از واقع نداره، ممکنه خلاصه موردی باشه که خلاصه اگر حتی تو روایات هم رجوع بکنه چیزی نباشه و بعدم دسترسی به معصوم برای سوال نیست، این روایات وجوب تعلم نسبت به جایی که دسترسی به معصوم و به واقع برای کشف حال نیست اطلاقی نداره. پس بنابراین ادله براءت مطلق شامل اصل غیبت، اون مقداری که از ادله براءت خارج شده اصل حضوره که تمکن از استعلام واقع هست، و اما در مثل اصل غیبتی که تمکن از استعلام واقع نیست، ادله براءت محکمه و دلیل وجود فحص قاصد. نه لازمیست انصداد، کلام اینه که نه شو بخواد بگه لازمش اینه که به دلیل براءت عقص کنیم دیگه، پس این علم اجمالی که نداریم، بحث ما جاییه که فعلا شبهه بدیه است. خب نداریم، اما علم اجمالی هم نداریم، ما فرضمون اینه که شبهه بدیه است، علم اجمالی نداریم، ولیکن در حالی که علم اجمالی نداریم شک در حکم داریم، اما شک در حکمی که تمکن از استعلام حکم واقعیش هم نداریم. در این مورد رفع امالای علم از کتب و روایات هم، یعنی شما اینطور نیست که هر مسئله شما مراجعه بکنید الا بلاغون در اون قضیه روایت داشته باشید. عمدش هست، پس بنابراین پس در این قضیه ای که ما شک بدوی داریم در حکمش، تمکن از استعلام حکم واقعیش که نداریم. فرض روایت که انه در نظر ایشون اینه که اونجایی که تمکن از استعلام حال دارید به رجوع معصوم، خصوصا در مثل اون روایت عبدالرحمن دهجاش که اینه دیگه، ادا اصبتم، مثلا خطاب معاصرین معصومه، شما اگر مبتلا به قضیه این چنین شدید احتیاط کنید تا بیاد سوال کنید، یعنی سوال کنید از چی؟ از وضعیت واقعش دیگه، ما تمکن از سوال نداریم. پس روایت فحص اطلاق نداره، روایت براءت اطلاق کنید. یه فرض اینه که حتی تصرف جایی باید که تمکن از سوال باشه دیگه، معناش اینه که اونجا که تمکن از سوال نداریم دلیل مخصصتون قاصر از مواردی که عدم تفکر از سوال. خب اینم یه اشکال دیگه شد، به نظر میرسه این اشکال هم وارد نباشه. اگر در روایت عبدالرحمن دهجاج این حرفشون میزد ممکن بود جا داشته باشه، ولی در روایت افلا علم چرا نرفتی یاد بگیر؟ کجای روایت داره افلا علم؟ یعنی چرا نرفتی واقع رو یاد بگیری؟ در جایی که دسترسی به واقع داشتی. خوب دقت کنید، یه افلا علم چرا نرفتی یاد بگیری؟ روایت مفادش این میشه که ندانستن اون جایی که اگر میرفتی پیگیری میکردی علم بر تو میشد حاصل بشه، ندانستن شما عذر نیست. خب اون جایی که در عصر غیبت روایت داریم فرضاً در واقع، من هنوز فحص نکردم، به نحوی که اگر دارم فحص بکنم به وظیفه میرسم، خب افلا علم چرا نرفتی یاد بگیریم؟ آیا صدق میکنه که ترک عمل من ناشی از ترک تعلمه یا نه؟ روایت اطلاق داره، یا مرحوم آزیا ما از شما یاد گرفتیم توسط به اطلاق، چجور شد به اینجا که رسید؟ شما اطلاق و هی داری تو سرش میزنی بخوایی بگی اطلاق نداره. افلا علم چرا نرفتی یاد بگیری؟ یعنی هیچ جا ترک تعلم برای شما اونجایی که اگر میرفتید پیگیری میکردید علم پیدا میشد، ترک تعلم برای شما عذر نیست. خب حالا در عصر غیبت این مسئله ای که ممکنه روایت نداشته باشه، اما ممکنه روایت هم داشته باشه، اگر من نرفتم به روایت رجوع بکنم و نتیجتاً عمل به وظیفه و واقع نکردم، مخالفت واقع من ناشی از چیه؟ ترک تعلمه. روایت میگه هیچ کجا مخالفت واقعی که ناشی از ترک تعلم عذر نیست، چه در عصر حضور چه در عصر غیبت. کجای روایت آمده یا آزیا که ترک تعلم اونجایی که دسترسی به سوال دارید؟ اصلا هر کدوم چرا تمکن دارم اینجایی که اینجا
نه اونی که روایت یعنی
نه تمکن از اونی که حجته منظور تا اگر منظور تا از واقعه واقع نفس الامر که اون ملاق نیست اونی که حجته یعنی اگر شما در خود اصلا اصل معصوم افلا علمت یعنی چرا نیامدی از امام صادق سوال کنی یا چرا نیامدی از زرار و عبدالرحمن سوال کنی همه رو شامل میشه چرا تعلم نکردی وظیفه تو چرا تعلم نکردی وظیفه من اونجایی که اگر رجوع بکنم به واقع میرسم واقعه چرا تعلم نکردی واقع رو اگر رجوع بکنم به حجت میرسم به خبر زراره و محمد ابن مسلم میرسم عمل به همون وظیفه منه چرا وظیفه تو تعلم نکردی کجای روایت آمده چرا به واقع عمل نکردی چرا به وظیفت عمل نکردی تعلم واقع یعنی منظور اینه که چرا اون در مقابل اصل عملی اون تعلم واقعی که اونجا گفتیم در مقابل خبر حجت نبودا مبادا اون تعبیر رهزن شما بشه چرا به واقع عمل نکرد یعنی چرا به حجت غیر اصل براءت چرا به خبر ضرار و محمد ابن مسلم عمل نکردی و الا اگر غیر از این باشه خدا روز قیامت فقط میگه چرا به واقعی که هیچ کدوم ما دسترسی نداریم چرا به اون عمل نکردی پس مواردی که طرف چشمشو ببنده کل روایاتو بذاره کنار این دیگه روز قیامت مشهور این روایت افلا تعلمت یا افلا علمت نیست نتیجتا اینه که این روایات دال بر وجوب فهم و دال بر وجوب سؤال و دال بر وجوب تعلم و دال بر احتیاط قبل مسئله تمام این روایات به بیانی که گذشت دلالتش بر عدم جریان براءت در فرض تمکن از فحص و سؤال تمامه و اون چه به عنوان اشکال چهار اشکال مطرح شد به نقل از مرحوم آقای صدر و از مرحوم آزیا در مقام هیچ کدوم از اینا بر دلالت این روایات هیچ کدوم وارد نیست و لذا این وجه به عنوان وجه دوم در وجوب فحص تمام شد وجه سوم هم که دیروز گفتیم و دیگه تکرار نکنیم یه قول کلام فردا در وجه رابعی که در کلام مرحوم محقق داماد آمده که پیداست مرحوم آقای صدرم این وجه رو از ایشون اخذ کرده یک کلام متینی مطرح میکنه محقق داماد مرحوم آقای صدر این کلام رو پرورش داده هم کلام محقق داماد رو مراجعه کنیم هم کلام آقای صدر رو تا بحث رو انشاءالله تعقیب کنیم الحمدلله رب العالمین.